بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. بحث از مبانی سیاست گذاری و تصمیم سازی رو پی میگیریم با بحث از مبانی حکمی تصمیم سازی و سیاست گذاری. به مفهوم کلبه کرامت اشاره کردم توی جلسات گذشته. مسئله ما اینه که کلبه الکترونیک به تعبیر آقای تافلر یا همون کلبه دیجیتالی امروز به غایت خودش رسیده و در واقع مسئله کلبه الکترونیک حد تمدنه. یعنی اگه بخوایم یک تعریف دقیقی ارائه کنیم، کلبه الکترونیک رو انتهای تمدن میتونیم رقم بزنیم. وقتی بحث از کلبه میکنیم، محلیه که جمیع نیازهای به حق و مشروع انسان توی اون کلبه و توی اون محل پاسخ پیدا میکنه. یک بار ما به خود انسان میپردازیم، نیازهای خود انسان رو تعریف میکنیم، یک بار به جامعه میپردازیم، حد فاصل انسان و جامعه، اون محل سکونت، اون مأوا، اون نقطه ایست که نیازهای انسان تأمین میشه. یک چهاردیواری نیاز داره برای اینکه عزت و شرف و کرامت و تمام نیازهای به حق و مشروعش رو بتونه اونجا تأمین کنه. توجه افراطی به انسان یا توجه افراطی به جامعه، آنچه که اندیویژوالیزم یا تفرد نامیده میشه و آنچه که سوشالیزم یا نظام اشتراکی و جمعیت نامیده میشه، نه فردیت و نه جمعیت، به ما هو و فردیت و به ما هو و جمعیت اینقدر حائز اهمیت نیستن که کلبه حائز اهمیت. در واقع ما وقتی بحث از کلبه الکترونیک میکنیم در غرب، کلبه دیجیتالی، فرض بر این بود که یک سرپناهی برای انسان ایجاد بشه و اون انسان تمام نیازهاش از جاهای دیگه به اون کلبه منتقل بشه و از درون اون کلبه بتونه با بیرون ارتباط داشته باشه. امروز بالاخره اینترنت این کار رو کرده، همون کلبه دیجیتالی و کلبه الکترونیک مورد نظر تافلر تقریبا در بخش عمده ای از دنیا محقق شده. اون چیزی که خیلی اهمیت داره که در بحث مسئله فلسفه بهش اشاره کردیم، اگه خاطرتون باشه، اینه که قلب فلسفه وجود با وجود آغاز کرد. قلبش حقیقت بود، آنچه که دنبال میکرد نظام معناداری بود. همچنان هم مسئله فلسفه معناست. فلسفه در به در به دنبال معنا میگرده که معناداری رو موضوعیت ببخشه. اگر غایت زندگی که تفکر فلسفی رقم زد، اندیشه و خرد بشر رقم زد، شد کلبه الکترونیک، کلبه دیجیتالی، همون کلبه معروف تافلر، که امروز در همه دنیا محقق شده و همه وصل هستند به هم، همه با هم همسایه‌ان. شما از توی خونه خودتون با یک کسی توی برزیل، آرژانتین، چین، روسیه یا هر کشور دیگه میتونید ارتباط الکترونیک و دیجیتالی به وجود بیارید. همسایگی دیجیتالی و الکترونیکی محقق شده، کلبه های الکترونیک همه در کنار همدیگه است در همه دنیا. آنچه که موضوعیت ندارد معناست. اساساً نظام دیجیتالی معنا نمیده. معناداری در زندگی الکترونیک، در زندگی دیجیتالی موضوعیت نداره. حتما توی خلوت خودتون، در اتاق نشیمن، در حال یا در پذیرایی یا در مجموعه آشپزخونه وقتی دقت کنید، تمام این ابزار الکترونیکی که پیرامونتون میبینید زندگی رو تسهیل کرده، اما به زندگی معنا نداده. کلینیک های روانپزشکی و روانکاوی غرب مملو از انسان های مریضی است که از بیمعنایی به جنون، به قرص سری مجموعه های اکستازی، به موسیقی های افراطی، به مشروب الکلی، به مواد مخدر و به غیره تن در میدن. پس مسئله معناداری است. اگر کلبه محلی است که جمیع نیازهای به حق و مشروع انسان توی اون برآورده میشه و تأمین میشه و پاسخ پیدا میکنه، کلبه الکترونیک و کلبه دیجیتالی یک نیاز اساسی بشر رو نتونسته پاسخ بده، اونم معناست و معناداری. اما کلبه کرامت از اساس معنا شروع میکنه. مهمترین چیزی که برای انسان معنا داره مسئله کرامته، تکریم انسان، و این اساسی ترین مسئله ای است که حقیقت به اون ختم میشه، معنا از اونجا شکل میگیره. میتونیم بگیم که کلبه الکترونیک حد تمدنه، یعنی حد شهرنشینی، مدنیت، تمدن، شهرنشینی، حد شهرنشینی و مدنیت کلبه الکترونیک بود. از اینجا به بعد شما برای تفکر مدرن و تفکری که از غرب آمده هیچ انعطاف دیگه‌ای رو منتظر نباشید. تمام شد. هر آنچه که دیدید همین کلبه است. حالا ممکنه مدل‌های تلویزیون‌هاشون تغییر کنه در آینده، مدل DVD ها یه شکل دیگه‌ای پیدا کنه، نوع گیرنده‌ها یک وضعیت دیگه‌ای پیدا کنه. همینطوری بیایم جلو، انواع لوازم صوتی تصویری یک ماهیت دیگه پیدا کنه، اینترنت قابلیت و قدرت و سرعت و پهنه باند اینترنت برای هر کشور وضعیت دیگه پیدا کنه، اما معنا موضوعیت نخواهد داشت. پس انتهای تمدن حدش میشه کلبه الکترونیک. این دو مؤلفه شما رو گول نزنه، فردیت و جمعیت، اندیویژوالیزم و سوشالیزم، سوسیالیزم یا اندیویژوالیزم، این دوتا شما رو گول نزنه که یکی میگه فردیت، یکی میگه جمعیت، یکی میگه نظام اشتراکی و سوسیالیستی، یکی میگه نظام لیبرالیستی و نظام اندیویژوالیستی. حد نهایی این هر دو کلبه الکترونیکه، و کلبه الکترونیک انتهای مدنیت و شهرنشینی و تمدنه. درست لحظه ایست که کلبه کرامت آغاز هجره. انسان وقتی چهار دیواری داشت که همه نیازهای مشروعش و نیازهای به حقش توی اون کلبه، توی اون چهار دیواری تأمین شد، برق و آب و گاز و در واقع تلفن و تمام مسائل از بیرون تا کلبه این آمد، و از اونجا امکان ارتباطش با خدا در یک فضای امن و پرفضیلت محقق شد و هجرت از خودش به خدا موضوعیت پیدا کرد. کلبه کرامت رو ابتدای هجر و هجرت، که ان الذین آمنوا و الذین هاجروا، انسان به عنوان یک مهاجر امکان پرواز براش فراهم میشه. این که کلبه الکترونیک حد تمدن و کلبه کرامت آغاز هجرت، بیانگر این نکته است که عصر آینده عصر اشباع تمدنی و تشنگی هجریه. تمدن دیگه اشباع شده، چون غایت تمدن نه فردیت ایندیویژوالیستی و لیبرالیستی و نه جمعیت یا نظام اشتراکی سوسیالیستی است. تمام شد. آنچه که از این به بعد موضوعیت داره اینه که کی و کدوم اندیشه و چه مکتبی میتواند برای بشر رهاوردی به نام کرامت داشته باشد. ما امروز بحث کیس مطالعاتی و در واقع مورد مطالعاتی دوم رو شروع میکنیم، یعنی مسئله حکمت به عنوان اساس نظام طرزی استراتژیک در اندیشه دینی، و از همه مهمتر این مسئله که تلقی و رویکرد قرآنی رو در این مسئله بتونیم بر بتابیم. دو تا پیشفرض داریم. مسئلمون اینه که فلسفه از حکمت جداست. این پیشفرض اوله که برخلاف آنچه که توی جامعه ما این دوتا با هم خلط میشن، ما تلاش میکنیم که بگیم این دوتا از هم جدا هستن. هیچ نوع چاره اندیشی، تصمیم سازی و سیاست گذاری نیست که بتواند این دوتا رو در هم خلط کنه و به نتیجه برسه. نکته دوم هم اینه که باز هم در حکمت مثل فلسفه مسئله اصلی حقیقت، یعنی باز هم حقیقت مهمه. یعنی شما به عنوان تصمیم ساز، چاره اندیش، سیاست گذار، مسئلتون چیه؟ هیچ مسئله‌ای مهمتر از این ندارید که اول حقیقت رو تبیین کنید. اگر بیس و پایه رو انسان در باطل بگیره، نه در حق و در باطلیت، و از باطلیت سیاست گذاری کنه، اینیست که بر سر بشریت در همه جهان آمده. لذا اساس تصمیم سازی صحیح حقیقته. همواره این شعر حضرت حافظ رحمت الله علیه رو به خاطر داشته باشید که جنگ 72 ملت، ملت معناش مردم نیست، ملت معناش آینه. قرآن لفظ ملت ابراهیم رو که میاره معناش اونجا میشه دین، آین. جنگ 72 تا آین رو، جنگ 72 ملت، همه را عذر بنه، عذر و تقصیرشون رو بپذیرید. چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. بشر امروز حقیقت رو ندیده، لذا ره افسانه میزنه. این کشت و کشتار و خونریزی و این جنون یک دیگر کشی به تعبیر هابز که انسان گرگ انسانه، همدیگر رو دریدن، اساسش یک اساس اینچنینیست. ما دیدیم که در مسئله فلسفه، قلب مسئله در فلسفه حقیقت ادعا می شد. چون درخت فلسفه رو واقعیت می دونستیم، نه حقیقت، یعنی واقع شده بود، عینیت پیدا کرده بود. واقعیت می تونه ریشه در باطل هم داشته باشه. یادتون باشه که حقیقت و واقعیت در واقع از هم فاصله دارن. اما به این معنا نیست که همواره انتهای حقیقت میشه واقعیت. گاهی اوقات انتهای باطلیت هم میشه واقعیت، گاهی اوقات که نه، در بیشتر اوقات. پس واقع، آنچه که واقع میشود، یا از حق نشأت میگیرد یا از باطل نشأت میگیرد. این رو بدانیم که درسته که همواره در بحث‌های فلسفی گفته میشه بین حقیقت و باطل، حقیقت و واقعیت فاصله است، اما از دو سو ممکنه یک امر واقعی، یک واقعیتی از باطل نشأت گرفته باشه. منشأ شناسی این بسیار بسیار اهمیت داره. از این منظر من میتونم در واقع مدعی این نکته بشم که فلسفه در نیل به حقیقت عاجزه، چون فلسفه به عالم واقع توجه داره. درست ادعا کرده در همیشه تاریخ که دنبال حقیقته، اما هیچ وقت از عالم واقع بیرون نرفته. مدعی وجود بوده اما در موجود باقی مونده. بین وجود و موجود، همین مثالی که همیشه زدیم که اگر شما یک انسانی رو میبینید، این انسان حقیقتش روحشه، واقعیتش جسمشه. و شما امروز در دانش پزشکی آنچه که میبینید بیشتر مسئله جسم انسانه. این صدها رشته پزشکی که میبینید جراحی فک، نمیدونم گوش و حلق و بینی، مغز، قلب، پوست، مو، تمام این تخصص ها رو که میبینید به جسم انسان برمیگرده، ربطی به روح انسان نداره. پس از وجود غفلت کرده، چسبیده به موجود، از هستی بریده، نتونسته بهش برسه، رسیده به هست. بین هستی تا هست، بین وجود تا موجود، بین حقیقت تا واقعیت، این گپ بزرگ، این فاصله عظیم موضوعیت داشته و داره. لذا میشه ادعا کرد که فلسفه در نیل به حقیقت عاجزه، هیچ وقت نتونسته برسه، هیچگاه هم نخواهد رسید، چون مونده توی واقعیت، صرف نظر از اینکه واقعیت از حقیقت نشأت گرفته یا از باطلیت. توی فلسفه در اساسش دیدیم که مسئله مفهوم، یعنی لوگوس، کیفیت، عنصر و کمیت یا عدد بود. چون این سه تا که مبنا در پیدایش حقیقت و رسیدن به حقیقت هستن، خروجیشون یک خروجی واقعه، عالم واقع. امروز مفهوم و لوگوس و کلمه دیگه معنای خودشو از دست داده، عرض کردم جلسات گذشته. شیمی هم 130-140 تا عنصر داره، ابزار دست سایر گزاره هاست. اون چیزی که امروز محقق شده یک مفهومه، WSIS، جامعه اطلاعاتی، Information Society، جامعه اطلاعاتی. پایش اطلاعات، پایش در واقع اساسش همون صفر و یکیست که گفتم در فعالیت‌های کامپیوتری میتونید ببینید. میگیم که جهان ارسطو، جهان ابن سینا، جهان فارابی، جهان ملا صدرا، یعنی چی؟ یعنی در ذهن هر کدوم از این انسان‌های بزرگ یک جهانی بود، و جهان اطلاعاتی، جامعه اطلاعاتی، جهان فیثاغورس بود. همونطوری که در مسئله فیلم پی اشاره کردم، ماده اولیه خلقت عدد و کمیت توی جامعه اطلاعاتی. کلبه الکترونیک هم اساسش در عدده، در کمیت، در صفر و یک. حجم بسیار زیادی صفر و یک کنار هم چیده میشه تا این اینترنت بتونه به شما خدماتی ارائه کنه. لذا آرخه یا مادة المواد عدد به سایبر اسپیس انجام میده، یعنی به فضای اطلاعاتی. جامعه آینده و زندگی آینده رو یک جامعه دیجیتالی فرض کرده. البته امروز میدونید که وابستگی ما به اطلاعات و اینترنت بسیار بسیار وابستگی عجیب و غریبی است، نمیخوام منکر این بشم. چون جامعه و زندگی دیجیتالی شده، در واقع سیاست گذاری هم دیجیتالیه. زیاد این کلمات رو میشنوید، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک. یعنی به جای اینکه ساختمون ها و شبکه اداری وزارتخونه ها در آینده بماند، شما در تعاملی که با یه وزارتخونه دارید از طریق اینترنت درگیر میشید. تجارت امروز ماهیت الکترونیک پیدا میکنه. پس چاره اندیشی دیجیتالی و الکترونیک، تصمیم سازی دیجیتالی و الکترونیک، سیاست گذاری دیجیتالی و الکترونیکه. میتونیم بگیم که اوتوپیا و مدینه فاضله مورد نظر فیثاغورس ایجاد یک جهان عالم ریاضی بوده، که این جهان عالم ریاضی تازه در حال شکل گیریه. از این زاویه تازه محتوایی که سازندگان فیلم پی به طرز حرفه‌ای تونستن ارائه کنن، یک کلیپی آخر این فیلم داره، یک ویدیو کلیپ آخر فیلم پی، وقتی اون ویدیو کلیپ رو ببینید، مورچه ها دارن یک سیستمی رو میسازن. انسان ها به مصابه موریانه و مورچه تلقی شدن در تعامل با هم و در ساخت و احیا و ایجاد چنین جامعه‌ای که اساس و ریشش چیزی نیست جز همین مفاهیم، عدد محوری. یک نکته ظریف سیاسی هم توی این فیلم هست. دختر همسایه این جوان یهودی عربه. در ادبیات، در سینما، زن و دختر نماد سرزمین و عقیده است. یعنی نهار اینو درست میکنه، میاره در خونش میده، علاقمندی که این هر طوری شده بره اون رو بگیره. اونجایی که از سه زاویه کنیسه یهود، سیستم بیل گیتس که همین شبکه های کامپیوتری رقب میزنه، یه چیپ مخصوص براش میاره، و کارتل ها و تراست های اقتصادی در به در دنبال فرمول های اقتصادی هستن که اینها دارن تهیه میکنن، فرمول های ریاضی که این فرد تونسته تهیه کنه، اون چیزی که خیلی برای ما موضوعیت داره اون مسئله این نکته است که این دختر عرب دنبال اینه که هر طوری شده این جوان مالی خولیایی فیساقوری یهودی روی خوش بهش نشون بده. یعنی اون عقیده و سرزمین مایله که تصرف بشه توسط اون اندیشه و آرمان دیجیتالی. اما در حوزه تصمیم سازی استراتژیک بحثی که ما داریم اینه که کلبه الکترونیک تا سال 1414 به فلاکتی میفته که امروز شما کلبه های روستایی رو میبینید که کسی دیگه علاقهی به زندگی توی اونها نداره. یعنی در سال 2035 فضا دیگه از فضای عصر دیجیتالی، انسان از مسئله زندگی دیجیتالی، از بیمعنائی زندگی الکترونیک که صفر و یک صفر و یک ماهیت اون رو و نظام معناداری اون رو رقم بزنند، انسان فاصله جدی خواهد گرفت، حالت تهوع بهش دست خواهد داد. پیشا پیش این رو به شما گفته باشیم، شما به طور متوسط 20 تا 25 ساله اید، اون روز 30 سال دیگه سال 1414 29 سال دیگه متوسط انشالله 50 تا 55 ساله خواهید بود. ما هم که دیگه اون روز نیستیم. برگردید به این نکته‌ای که گفتم که ببینید حد تمدن که میشه یک زندگی دیجیتالی اون روز چه موقعیت و ماهیتی رو رقم زده. انسان جامعه دیجیتالی همون جوان مالی خولیایی توی فیلم پیه، چون از ذهن یک انسان مالی خولیایی فیساغوری این فرمول ها تراوش میکنه، خودشو نجات نداده. نظام فکری دیجیتالی قطعاً و یقیناً به حقیقت نخواهد انجامید. این نکته بسیار بسیار مهمیه توی تصمیم سازی و سیاست گذاری و چاره اندیشی. لذا تصمیم های دیجیتالی، سیاست های دیجیتالی و چاره های دیجیتالی نه راه به حقیقت برده، نه از حقیقت آغاز میکنه. فرق بین حکمت و فلسفه اینه. فلسفه مدعی است که از حقیقت آغاز میکنه، از به حقیقت میرسه. حکمت مدعیه که از حقیقت آغاز میکنه. این تفکیک رو باید مد نظر داشته باشیم که ما میخوایم به حقیقت برسیم یا میخوایم از حقیقت شروع کنیم. ما در مسئله فلسفه دیدیم که اساس رو اینا از وجود آغاز کردن، در نظام معناداری حقیقت رو پیگیری کردن که خب به اون هم نرسیدن. توی کیس استادی قبلی، یعنی در مسئله فلسفه، با نسبت بین فلسفه با طراحی استراتژیک آشنا شدیم. امروز بحث ما تنظیم نسبت بین حکمت با طراحی استراتژیک یا در واقع طراحی فقهی است. ما به طور جدی تلاشمون بر اینه که مسئله حقیقت رو در نظام حکمی مورد توجه قرار بدیم. میدونید در مسئله فلسفه با پارمنیدس که پارمنیدس مسئله رو از وجود آغاز کرد، حقیقت و معناداری رو توی وجود جستن. ما قائل نیستیم به اینکه از وجود باید آغاز کرد. حتی منکر این شدیم که بگیم خدا وجود دارد. گفتیم باید بگیم وجود خدا دارد. یعنی طرح پرسش اینجا اشکال جدی داشت. مسئله توی حکمت وجود نیست، مسئله در حکمت تبیین علم متعلقه، چون در فلسفه علم متعلق تلقی می شد، اما خود فلسفه متعلق بود. درخت فلسفه بیرون بود، انسان فیلسوف زیر اون درخت وایساده بود، بین انسان فیلسوف و درخت فلسفه یک فاصله ای بود، اما علم متعلق بود. در اینجا علم متعلقه، علم مال خداست، علم بیرون از انسان عالمه. حکمت مسئلش تبیین علم متعلقه، علمی است که در خداست. سپس ایمان به اون علم، به اون علمی که در خداست، و باور به اون و عمل به اون، اساس حکمت و مسئله حکمت اینه. یک تفکیک دیگر رو بگم که کاملا مسئلمون روشن بشه. اساس فلسفه انسانه، انسان در فلسفه محوره، اما در حکمت خدا محوره. من ادعا میکنم که هیچ فلسفه خدا محوری وجود ندارد و مدعی میشم که هیچ حکمت انسان محوری وجود ندارد. حکمت خدا یه سری گزاره ها توی قرآن میگه، میگه من این رو میدم اگه دلم بخواد. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء لمن یشاء، دلم خواست روزی هر کسی رو بسط میدم. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء تو عز من تشاء، عزت رو به هر کی دلم خواست میدم. روزی، عزت، نصرت، میگه میچینه. یکی از اونایی که میگه اگه دلم خواست به هر کی میدم حکمته. پس اساساً حکمت خدا محوره، حکمت انسان محور نداریم، اما فلسفه انسان محوره. ما هیچ فلسفه خدا محور نداریم. اساساً فلسفه مدعی است که چیزی بیرون از گزاره هایی که با دو تا چهار تای ذهنی میتونه بر بتابه نیست. این یک تفکیک اساسی است. چرا اینقدر ما رو این تاکید میکنیم؟ چون در سیاست گذاری استراتژیک، چار اندیشی و تصمیم سازی، اگر شما تلقی فلسفی داشتید ازش بانک در میاد. اون موقع میگید آقا این رباست، این نمیدونم نظام مالیش اینگونه است. چاره نیست، این از ذهن انسان فیلسوف اومده بیرون. سیاست خارجیش کلمه‌ای داره به نام منافع ملی، و در منافع ملی تنها چیزی که دیده نمی‌شود دفاع از مظلومین در سراسر جهان. اون سیاست خارجی توی غرب. به فرهنگ که می‌رسید، به آنچه که حقوق بشر نامیده میشه، به مسئله جنسیت، حالا چند روز دیگه، هفته دیگه 8 مارس، به حق زنان که می‌رسن تو اون نظام اجتماعی، باز همین گزاره‌ها مطرحه. مقوله ماورایی دیده نمیشه. اما وقتی نگاه حکمی شد، این مسئله کاملا موضوعیت پیدا میکنه. حکمت با انبیا آغاز شده، با مسئله ایمان قلبی به خدا و علم اون، و پرهیز از هر نوع لغزش نسبت به فرامین خدا. اما فلسفه با انسان آغاز شده. خدا معلم اوله. خودش توی قرآن میگه که ما این اسما رو آموختیم، اسما الهی رو به آدم، چون علم از سوی خدا به قلب انسان افاضه میشه، قلب توسط اون علم نرم میشه، بازتاب اون توی آینه قلب میشه ایمان. علم خدا، قلب نرم و سلیم، ایمان به خدا. اون چیزی که توی این روند دیده نمیشه مسئله وجوده. امام راحل میفرمود توی اون شعر معروفشون، هر چیز که بوی هستی تو داد، بوی هستی، هستی در فارسی معادل وجود در عربیه، بینگ در لاتین، هر چیز که بوی هستی تو داد دیویست، از آن حذر باید کرد. دیو از این منظر به تعبیر حافظ رحمت الله علیه، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این دیو یا این حجاب که نفی اون عنصر وجوده. ما تفسیر عرفانی و ادبی نمیخوایم از سیاست کنیم، اینا اساس سیاست گذاری است. لذا تو این روند اون چیزی که دیده نمیشه مسئله وجوده. یه روزی دکارت میگه من میاندیشم پس هستم، اندیشه میشه همون دیو، هر چیز که بوی هستی تو داد. من میاندیشم پس هستم، بوی هستی انسان از اندیشش میاد. میفرماد که هر چیز که بوی هستی تو داد دیویست، از آن حذر باید کرد. اون چیزی که حجاب ما محسوب میشه همین دیو. فلسفه نگران غفلت از وجوده. حداقل توی هایدگر این نگرانی از غفلت از وجود به دازاین می انجامه. اما حکمت دغدغش غفلت از ایمان، غفلت از ایمان و ایقان. در واقع فلسفه با بحران وجود روبروه، حکمت با بحران ایمان. گفتم که مسئله حکمت تبیین علم متعلق و ایمان به اونه. علم متعلق به خدا و ایمان به اون غایتی به نام حقیقت داره، یعنی حق و نفی باطل. من در ادامه اون بحثی که جلسه گذشته داشتم که گفتم جمله خدا وجود دارد توی فلسفه محل اشکاله، باید پرسید که آیا وجود خدا دارد؟ حالا باید متعرض موضع حقیقت توی فلسفه بشیم. میپرسند آیا حقیقت وجود دارد؟ باید پرسید آیا وجود حقیقت دارد؟ یه جور دیگه بگیم، میگیم که خدا حقیقت دارد؟ باید بپرسیم که آیا حقیقت خدا دارد؟ میدونید وظیفه فلسفه طرح پرسش مناسبه، نه پاسخ مناسب. ما میبینیم خود فلسفه با مجموعه پرسش غلط روبروه. اولین چیزی که یک استراتژیست، یک تاکتیسیان، یک سیاستگزار، یک تصمیم ساز و یک چاره اندیش باید بداند اینه که طرح پرسش مناسب. اگر به شما وزیری، وکیلی، معاونی، رئیسی، مدیری، فرماندهی مراجعه کرد، مسئله داشت برای سازمانش، شما سوالش رو اصلاح کنید. 2500 سال فیلسوفا دنبال اینن که وجود، مثلا آیا خدا وجود دارد؟ خب یه جور دیگه میگفتید، میگفتید که آیا وجود خدا دارد؟ آیا خدا حقیقت دارد؟ نه. آیا حقیقت خدا دارد؟ در واقع طرح پرسش مناسب، این اون اساس حرکته. حقیقت ریشه در حق داره. میدونید برتافتن اون حقوق رو شکل میده. دوستانی که رشتهشون حقوقه میدونن یکی از معضلات فلسفه حقوق باز تبیین و باز تولید مفهومی است که طی اون نسبت بین قانون و قاعده و حقوق باید روشن بشه. من تعجب میکنم چطور ممکنه در مسئله حقوق وقتی ریشه کلمه حقوق در حق و حقیقته، چطور ممکنه انسان غربی که نمیتونه حقیقت رو تبیین کنه باز تولید حقیقت کنه، مسئلهش توی فلسفه در تبیین حقیقت حل نشده، چطور میتونه مدعی مفهوم حقوق بشه؟ گفتیم که یکی از معضلات ما آمدن این واژه ها به جای همدیگه است. این واژه اشتباه آمده. شما کلمه حقوق رو مثلا میگن حقوق بین الملل، international law. کلمه law چطور جای حقوق قرار گرفته؟ این ترجمه ها رو کی انجام داده اولین بار؟ اگه بپرسید معادلش چی میشه من نمیدونم. میگن human rights، حقوق بشر. من نمیدونم rights معادل حقوق هست یا نه. international law، حقوق بین الملل. life rights، حق زندگی. این کلمه ها معادل لفظ عربی حقوق نیست. معادل لفظ عربی حقوق نیست. ملاحظه بفرمایید، در نظام دکترینولوژی بحث ما بر این بود که پایه و اساس حقیقته، از دل حقیقت مفهومی به نام واقعیت میتونه متبلور بشه. پنج گام بود در غرب: فلسفه، فلسفه مضاف، دکترین، استراتژی، تاکتیک، تکنیک عمومی، استراتژی، تاکتیک، تکنیک موضوعی. گفتیم که در هستی شناسی تصمیم و تدبیر از باور تا اجرا توی اندیشه غربی، انسان غربی یک جای قانون گذاری میکنه که این قانونی که میگذاره ریشه در مفاهیمی داره به نام استراتژی، تاکتیک و تکنیک. قانون متأثر از مفهومی بود به نام قاعده، یعنی دکترین. پس استراتژی ها و تاکتیک ها و تکنیک ها از دل دکترین در میاد. قاعده اوورلپ و همپوشی حقیقت با واقعیته، یعنی حقیقت با واقعیت جایی که اوورلپ و همپوشی پیدا می کنن مسئله قاعده موضوعیت پیدا می کنه. قاعده میده قانون. هر کس بلند شد رفت مجلس، شد سناتور، شد نماینده مجلس، این قاعدتاً بایستی قواعد رو بدونه که اونجا قانون گذاری کنه. شما دیدید قوانینی گذاشته میشه در طول دنیا که این قوانین همدیگر رو نقض میکنن. توی کشور خود ما هم اینه، ممکنه یه قانونی میگذارن، چند وقت بعد قانون دیگه میذارن، اون قانون ضد اون قانون قبلیه. دلیلش اینه که قاعده روشن نیست که قوانین ریشه در قواعد داشته باشه. هر کس میاد با سلیقه های جناحی خودش دغدغه های موردی رو تعریف میکنه، یک قانونی میگذاره. اما آنچه که مهمتر از همه است اینه که بدانیم ریشه قاعده در حقوقه، ریشه قاعده در حقه. ببینید این پایه، پایه حقیقته که بحث‌های فلسفی و در تلقی قرآنی ما حکمی رو در بر می‌گیره. وقتی ما از اساس مفهومی به نام حق و حقیقت رو منکر شدیم در فلسفه غرب، کما اینکه امروز فیلسوفان غرب خودشون معتقدن چیزی به نام حقیقت و حقیقت مطلق وجود ندارد، حداقل روشنفکر وطنی، به خصوص اینایی که خودشون روشنفکر دینی مینامند، 13-14 سال پیش رسماً اعلام کردن چیزی به نام حقیقت مطلق وجود ندارد. وقتی حقیقت مطلق وجود ندارد، تعجب من اینه که چطور از کلمه حق و حقیقت کلمه حقوق رو اینا اخذ کردن، به جای مفهوم law میگن liar، حقوقدان. آقا بگید liar، چرا میگید حقوقدان؟ گفتم سال گذشته توی دانشکده الهیات بر کرسی مفتح و مطهری گفتم که شیطان یک هنر عملیاتی داشته، بلایی که بر سر قرآن آورده اینی که مفاهیم قرآن رو خلط کرده، سبک کرده، و هیچ کس تا به امروز بیرق رو از زمین بر نداشته که اصلاح کنه این مفاهیم رو. ما نمیگیم مغرض بوده کسی که کلمه حقوق رو گذاشته جای کلمه law و liar. اما حقوق ریشه در حق داره، ریشه در حقیقت داره. وقتی فلسفه غرب منکر حقیقت مطلقه، منکر حقه، چطور میان کلمه عربی حقوق بشر رو میگذارن جای human rights؟ ما اینجا قراره دکترین ملی زندگی رو تعریف کنیم دیگه. چطور life rights، حق بشر، این که حق بشر نیست، لایف رایتس. مثلا یکی از حق بشر توی آیین‌نامه های حقوق بشر و حق بشر، حق همجنس بازاست. تمام کشورهای غربی ازدواج همجنس بازا رو رسمیت بخشیدن. یک بار دو هفته پیش پاپ بندیکت 16 متعرض این قضیه شد، رابطه واتیکان با ایتالیا به هم خورد، به شدت درگیر شدن، صداشون در اومد که دخالت میکنن تو مسائل اجتماعی و سیاسی این پاپ ها و کاردینال ها و اسقف ها.